کلاس اشارات استاد سعید حسینی 10 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست. به نقلی تصدیق از بکن خدمت شما سروران و از طرف این اتفاق ناراحت کننده ای که امروز افتاد که یکی از رهبران بزرگ مقاومت شهید اسماعیل هنیه رو اونم در تهران به شهادت رسوندن رو هم تسلیه عرض میکنیم و هم تبریک خدمت شما. میگه چند نکته در خصوص این حوادث عرض میکنم. ما الان تو این یکی دو سال اخیری که میگذره، بلکه از سال 98 به این ور که شهادت سردار سلیمانی اتفاق افتاد، اگر دقت بکنید حوادث به سرعت داره اتفاق میفته و روز به روز هم شدتش بیشتر میشه. حالا ما نمیتونیم وقت مشخص بکنیم که مثلا بگیم که آقا ظهور نزدیک است و اینها علائم پیش از ظهوره، ولی قطعا این حوادث نشان دهنده این هست که اتفاقات بزرگتری در آینده‌های نزدیک خواهیم داشت و ما امیدواریم که یکی از اون حوادث مهم ظهور از حجت باشه ان شاء الله. حالا ابعاد امنیتی و نظامی و سیاسی این حادثه‌ای که دیشب ظهر اتفاق افتاده، هنوز معلوم نیست دقیقاً چه ساعتی بود، دیشب بوده اول صبح بوده، اینها بله
بامداد.
ولی این خیلی خلاصه مثل شهادت شهید رئیسی، مثل حمله به کنسولگری ایران در سوریه و مثل حوادث دیگه، مثل شهادت شهید فخری‌زاده، مثل شهادت سردار سلیمانی، اینها همش تلنگرهای جدی است برای ما. من اینو عرض میکنم که دوستان بهش توجه جدی بکنن. حتی الحمدلله اهل فضل میدونید اینها رو، ولی من گهگاهی احساس میکنم ما غافل میشیم که اون چه که از جهت دینی و عقلی متوجه ماست و اون مسئله عمل به وظیفه در صحنه. انسان اگر عمل به وظیفه نکند صحنه را واگذار میکند. قطعا این حوادث هم که الان اتفاق افتاد ناشی از این کوتاهی هاست که اگر اون کوتاهی ها نمیشد قطعا اتفاقات هم نمیافتاد. من یادم وقتی شهید فخری‌زاده شهید شد، بعض از مسئولین که حالا صحبت کردن شاید دوستانم شنیده باشن یادشون باشه، کاملا مسیر حرکت ایشون لو رفته بوده. همه میدونستن که ایشون چه مسیری رو طی کرده و میخواد طی بکنه. خب این کوتاهی نیست، این اشتباه امنیتی نیست که یک شخصیتی در تراز شهید فخری‌زاده به راحتی اطلاعاتش در اختیار عمل قرار بگیره. کوتاهی که صورت گرفت، ترک فعل هایی که صورت گرفته، عمل به وظیفه هایی که صورت نگرفته و این متوجه ما هم هست. ما در حد خودمون اون چیزی که ما از ما برمیاد، اون چیزی که به عهده ما گذاشته شده، اون کاری که باید انجام بدیم و اگر ازش کوتاهی بکنیم قطعا خسارت خواهیم دید. تو این روزهای اینچنینی و ایام اینچنینی که الان جنگ جبهه حق و باطل روز به روز داره بر شدتش افسوده میشه، کسی که وظیفه تارک وظیفه باشه قطعا نمیتونه در جبهه حق همراه جبهه حق باشه، محروم خواهد شد و این خیلی مسئله مهمی است برای ما. طلبه ها خیلی وظیفه ما سنگین. الان یک نمونه دیگه شما الان ما تو مسئله انتخابات چشیدیم دیگه، مسئله‌ای که برای ما مثل روز روشن بود که نباید یک بعضی از اشخاص، بعضی از طیف‌ها مسئولیت رو بر عهده بگیرن، ولی خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکرش رو بکنیم، خیلی راحت. اونها از همون اول می‌دونستن که خودشون برنده هستن و نتیجه خودشون می‌گرفتن. و ما این همه تشتتی که در جبهه انقلاب وجود داشت، اختلاف نظری که بود، کش سلیقه‌ای که صورت گرفت، کوتاهی‌هایی که انجام شد، نتیجه‌ش هم این شد که در روز تحلیف این اتفاق باید بیفته. من احساس میکنم ما یه وقتی غافل میشیم از این مسئله مهم عمل به وظیفه. اگر کسی عمل به وظیفه خودش رو ترک بکند، هر کسی در هر پست و مقام و هر جایی هست، یه آدم معمولی هم، آدم معمولی، یعنی یه وقتی اینهایی که شهید شدن مثلا در زمان جنگ، جنگ تحمیلی، در زمان مدافعین حرم و همین الان همین اینک، اگر برید سراغ زندگیاشون، خیلی وقتا بعضیشون افرادی ساده و عادی بودن، ولی شهادت های افتخار آمیز نصیبشون شد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها همیشه در اون قله عمل و وظیفه حرکت کردن، از این قله نیومدن پایین. وقتی پایین نیای از قله، به وقتش هم شهید میشی. ولی اگر از قله سامه، ولی وقتی از قله بیای پایین، اگر بخوای شهید بشی، باید خودت رو بکشونی تا اون قله، و شهادت هم نصیبت نمیشود. حالا این حادثه هم که اتفاق افتاد، باز یک تلنگر دیگری برای ماست که یک کمی باید آدم با جدیت بیشتری الان وظیفه ما، مثلا حالا من این که میگم مثاله، وظیفه ما الان درس خوندنه، این کتاب رو باید بخونه. نگیم که آقا این چیه که ما بخونیم بخونیم، این کتاب ما 1000 سال بیشه. آقا الان به ما گفته اینو بخون، وظیفت، چشم بخونه. اون کتاب رو بخون، چشم بخون، کتاب دیگر رو بخون، چشم. الان وظیفه این است، به دلایلی باید شما این کتاب رو بخونید، این کتاب رو باید خونده بشه، این سیر باید طی بشه. نسبت به این سیر نباید کوتاهی کرد، وظیفه رو نباید رها کرد، سستی کرد. اینجا که سستی بکن، جای دیگه هم سستی کنی. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم عامل وظیفه باشیم، بتونیم در جبهه حق قرار بگیریم، بتونیم جزء مؤثرین در جبهه حق باشیم، و انشاءالله در نهایت هم در رکاب امام علیه السلام توفیق و شهادت نصیب ما بشه، بشیم مثل کسانی که وقتی که امام زمان اگر ظهور کردند، وقتی بخواد کاری رو به ما بسپارد، خیالش از دست ما راحت باشه، میگه فلانی مسئول این کار، خیال ما راحت. کی میتونه اتفاق بیفته؟ وقتی که ما در زندگی روزمرمون عامل به وظیفه خودمون باشیم. امیدواریم که خدا توفیق عمل وظیفه و بندگی رو نصیب ما بگردانه و بتونیم انشاءالله جزء کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت حجتیم، نه خدای نکرده از موانع ظهور حضرت حجت باشیم. خب بحث ما در نعمت سه رسیده بودیم به این فصل هشتم، که در اینجا عرض کردیم که در این سه مرتبه ادراکی ذکر کرد، یا بخواهی در مقام توضیح توهم را اضافه کرد. یه آدرس دیگه هم دیروز از دوستان من شنیدم، نگاه کردم دیدم آدرس خوبیه، اینم نگاه بیاندازید. ما یه آدرس از نفس شفا داریم که مقاله 4 نفس شفا، همون نفس شفا مقاله 2 فصل 2 هم نگاه بیاندازید، اونجا هم در مورد وهم صحبت شده، در مورد توهم، مقاله 2 فصل 2 نفس شفا، جناب ولی در اونجا مرتبه ادراک وهم رو بیان کردند و توضیح دادند. بعد از اینکه اینها گفته شد، جناب فاضل شارع یه اشکالاتی رو بر ادراک عقلی ذکر کردند. ببینید ما در ادراک عقلی میگیم چی؟ اگر دوستان حالا نسخه‌ای که ما داریم داشته باشن، صفحه 417 رو ببینید، ابتدای صفحه 417 جناب حاجی میفرماید که احساس مشروطن به ثلاثه اشیاء: حضور ماده، اکتناف حیات، کون المدرک، جزئیه. بعد وستانی یعنی خیال، مجردان ان شرط الاول، یعنی ماده دیگه شرط نیست، حضور ماده شرط است. وستالت یعنی تلاها مجردان ان الاولین، یعنی ماده و اکراهیات رو دیگه نمیخواد، در این هم که جزئی است. و رابع ان الجمی، یعنی ادراک عقلی مجرد است از تمام این امور سگانه، یعنی نه حضور ماده را نیاز دارد، نه اکتناف حیات نیاز دارد، نه جزئی بودن، بلکه ادراک عقلی مدرک عقلی چیه؟ کلیست است. بلی اساس ما همیشه این ویژگی رو برای مدرک عقلی داریم که ادراک عقلی هم مجرد است هم کلیست، این دو ویژگی را ادراک عقلی داره. فخر یه اشکال بر تجرید گرفت، بر مجرد بودن گرفت، یک اشکال بر کلی بودن گرفت. این اشکال رو، اشکالات رو خوندیم. حالا در مقام جواب، حالا اشکال من اشاره بکنم به اشکال تجرید. میگه آقا شما میگید مجرده، خب الان این صورت علمیه طبق نگاه شما صورت علمیه این شخصه، این شخص خب عوارض خاص خودش رو داره، صورت چون صورت علمی این شخص است و این شخص عوارض خاص خودش داره، پس این صورت هم عوارض اون را به تبع این که صورت علمی اون شخص است داره. پس تجرید صورت نگیره، شما گفتید تجرید باید صورت بگیره، الان عوارض این شخص همراه اون صورت علمی است، صورت علمی عقلی. این اشکال بر تجرید. اشکال دومی که مطرح میکنه بر کلیته، میگه خب اگر شما میگید کلیت، خب کلیت باید قابل صدق و کثیر باشه، صورت علمیه که این آقا دارد، این شخص دارد، خب بر این صورت علمی غیر از اون صورت علمی دیگری است که دیگری دارد، انسان رو این تصور کرده، اون تصور کرده، این انسان برای این آقاست، این عرض کنم خدمت شما این صورت علمیه به خاطر اینکه صورت علمی این شخص است جزئیات پیدا میکنه، دیگه کلیت این دو اشکال رو مطرح میکنه. در مقام جواب یک نکته ای رو بیان میکنه فخر رازی که از یه جهت به نظرم قابل تأمل نکته ایشون. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه، میگه آقا اون انسانیتی که مشترکه، دقت کنید، میگه ما یک انسان، فخر اینجوری میگه، میگه ما یک انسانیتی داریم، چون مثال رو انسانیت برد، ایشون مثال انسانیت رو یاد میکنه، میگه ما یک انسانیتی داریم که مشترک است و مجرد، اما این انسان مشترک مجرد در کجا وجود دارد؟ در خارج تحقق دارد، یعنی ما در خارج یک موجود، یک موجودی داریم، بعد اینجوری بگیم که انسان است، کلی است و مشترک. فهم میگه خب اگه این باشه دیگه نه مسئله، نه اشکال تجرید وارده چون این مجرده، نه اشکال جزئیات وارده چون این اشتراک دارد و کلی است. فقط به این شکله این مسئله رو پاسخ میده. اگر بخوایم روی دیگر حرف فخر رو بهش توجه کنیم، حرف فخر رازی این بیانش، این بیانش شبیه نظریه رجل همدانی است، یادتون هست در بحث کلی و فرد دو تا نظریه وجود داشت، آبا و ابنا، ابا و ابنا، یادتون هست؟ یادتون آمد؟ آبا و ابنا نظریه رجل همدانی است، آبا و ابنا نظریه که مشهور حکمای مشاست، که اینا میگن چی؟ میگن آبا مشا نمیگه، در ضمن هر فرد ما یک کلی داریم، آبا و ابنا، یعنی یک کلی انسان، شخص ذکر که هست اون عرض کنم یک کلی همراه خودش داره، شخص عمد یک کلی همراه خودش داره، همین تک تک افراد انسانی هر کدوم یک کلی همراه خودشون، نه دیگه نه کلیاش رو مشترک، آره هر کی کلی این نگاه مش. اما فخر چی میگه؟ فخر میگه که فخر میگه که نه این بیانش رو، چرا میگه این بیانش؟ چون این حرفی که اینجا زده جای دیگه این حرف رو نزده، مثل مشهور مشا حرف زده، میگه آقا یک انسانیتی داریم که این انسانیت مشترک است، یعنی یک انسانیت موجودی داریم در خارج که هم مجرد هم مشترک. اگه بخوام این حرف رو خیلی بهش پروبال بدیم نزدیک میشه به نظری رجل همدانی، بخونی رو ها. حالا این فخر اینجوری گفته، خواجه به این سمت حرکت میکنه، آره به این سمت، چون حتی اصطلاح رو به کار نمیبره، ولی محتوایی که میگه همین محتوا، حالا بذار عرض بکنیم. این جوابه که فرق داره، ما الان نمیخوایم در موردش، یعنی خواجه اینجا خیلی قضاوت نمی کنه، فقط جواب خودش مطرح میکنه. خواجه خودش میگه اشکالی هم به جوابشون نمیگیره، ولی وقتی جواب خودش مطرح میکنه یعنی که من اون جواب قبول ندارم. اصلا در پایان یه تعریضی میزنه، میگه این بیان فرق با اون حرفای دیگه فرق سازگار نیست. و عجابه به ان الانسانیت المشترکه الموجوده فی الاشخاص فی نفسها، دقت کنید، انسانیت مشترکی که موجود است، یعنی انسانیت مشترک موجود در اشخاص، فی نفسها یعنی در خود این اشخاص، ببخشید در خود این فی نفسها، خود انسانیت، انسانیت که موجود است فی الاشخاص فی نفسها مجرد تو عن لواهم، یعنی انگار اگر بخوام حرف این رو ایشون رو خوب تصویر بکنیم، باید بیایم در خارج یک انسانیتی را در نظر بگیریم که همه انسان‌ها را چی؟ در بر می‌گیرد. در این حال مجرد است. فالعلم المتعلق بها من حیث هو علم کلی و مجرد. علمی که تعلق می‌گیرد به این انسانیت از اون جهت که علم است، من حیث ها علمون یه ویدگول کلیون. دقیقا این نسخه که ما داشتیم این من حیث ها رو بین دوتا خط تیره گذاشته، این دوتا خط تیره نباید باشه، اینجوریه من حیث ها و علمون یه ویدگول کلیون. روشنه؟ شما نسخه تن همیشه که من دارمه؟ لأن معلومه هم کذاله. چرا؟ این صورت علمی مجرد است، چون معلومش اینجوری است، معلومش مجرده. وقتی معلوم مجرد شد، صورت علمی او هم به تبع او مجرد میشه. لا لأن العلم فی ذاته کذلک، نه که علم فی ذاته مجرد باشه، که البته این احتمالاً این بیان فرق احتمالاً میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اون نکته نگاه مشاع رو نگه داره که در ادراک حسی و خیالی مادی تحلیل میکنه. خب اشکالی که مطرح شده بود این بود دیگه، اشکالی
که مثلا نمیتونن انسان کلی که تو خارجه و قابل صدق و گسیرین
هم هست نمیتونن نظر بگیرن،
یعنی چی؟
شما نکنید اون که شما الان گفتید اشکالی که مطرح شده بود چی بود؟ این بود که من وقتی انسان تو ذهنم میارم، اولا عوارض نفس من عوارض او هم میشه، پس مجرد نشد. شما گفتید تجرید باید صورت بگیره، تجرید صورت نگیره، این اول. ثانیا این صورت علمیه، صورت علمی منه، منم یک موجود شخصی هم، صورت علمی منم چی میشه؟ شخصی میشه، از قابل صدق و تفسیری نیست. این اشکالی که مطرح شد. فخ در مقام جواب چی میگه؟ ما تو میگم این جواب فخ رو حالا خواجه قبول نمیکنه، ممکنه ما با یک تصمیم هایی بتونیم حرف فخ رو تبدیل کنیم به نظریه رجل همدانی، اگر نظریه رجل همدانی باشه ما قبول داریم. ببینید رجل همدانی چی میگه؟ میگه آقا ما یک انسانی داریم که در خارج هست و کلیست و کلی سعی است. این قبلا توضیح دادیم کلی سعی رو، کلی سعی است و اون کلی سعی ازش ماهیت انسانیت فهمیده میشود، وجودی است که کلی سعی است، که بعد این در حقیقت می شود یک تقریری از نظریه مثل افلاطون. دقت کردید؟ ما یک وجودی داریم در خارج، کلیست، انسان است، تمام انسانها را زیر پر خودش می گیره، در این حال یک وجود ها، یک وجود خارجی است، صرفا وجود ذهنی نیست. الان این تصویر رو می شود بخواید یا نه؟
چیه؟
اینجا نیستش، تو مرتبه عقلی آدم، تو مرحله نه تو مرحله مادی است، نه تو مرحله مثالی، تو میرز مرحله عقلی به وزان او در مرحله عقلی، در مرحله مثالی ما یک باز انسان کلی خواهیم داشت.
این نفس الامری که بحث می‌کردیم همینجا بود،
این تو نفس الامر مطرح میشه. بله نفس الامر مطرح، این نظری که الان عرض کردم
اینو به اون نزدیک کنیم.
آره میشه. آره این نظری که مطرح کردم، نظر رجل همدانی که همون مثل افلاطونی است از یه جهت، بلکه میگه از این طرفشون ممکنه کسی بگه آقا نه مداقه‌های مثلا توی بیان ایشون است که تو بیان افلاطون چه برعکس، ولی کلیت از این حرفا همسو با همه. خب این حرفو صدرا قبول داره، محض مثل رو صدرا قبول داره، نظری رجل همدانی رو صدر قبول داره، مرحوم علامه حسن‌زاده قبول داشت، جناب سید زمان هم قبول داره، و عجیبی که علامه قبول نداره، علامه همون حرف مشهور رو قبول داره از قبیل آبا و ابنا. اینو من تو بدایه خوندیم، بحث فکر میکنم مرحله پنج بود، اونجا یه جایی این بحث مطرح شد، بعد اونجا علامه دو تا استدلال هم داره برش.
ولی بازم خصوصا تو ماله از این نیست که ما مثلا انسان حیوان ناطق رو در نظر نگیریمش دیگه.
نه چرا، مانعی نیست، چرا هیچ مانعی نیست، نه نه، همون اتفاقا حیوان ناطق اصلی میشه اون رب النوعه، اون مصله، اون حیوان ناطق اصل که یک وجودیست که هم خاتم را در خودش دارد، هم بگیم چی؟ در مقابل خاتم نتونیم اول باید بگیم
آدم.
نه، هم آدم را دارد، هم خاتم را دارد، هم اشرف را دارد، هم اخص را دارد، اینجور بگیم، هم ابا عبدالله را داره، هم شرب یزید را داره، هم رسول الله را داره، هم ابو جهل و ابو سفیان را، همه توش جمع است،
هم اشرف هم اخص.
حالا ازن است این کلیه
سر همون بحث خروسه رو گفتیم.
آره خروسه هم که بس خوش شد مثال خروس یادتون مونده. خروس رو بردیم
خروس رو بردیم
خروس
رو بردیم
شاید هم مثلا جوجه کباب زدن، جوجه کباب خروس، جوجه خروس
زدن، پنیر هم نخورد.
خب قال فازش رو میگه چی؟ ولی حاضر سبب سماه المتقدمون کلیا، به این خاطر که ما گفتیم انسانیت مشترک در خارج به وجود است و مجرد است، متقدمون روش میگن چی؟ کلی. تأویلن علا فهم المتعلمین، از باب این که اتکا کردن به فهم متعلمین و به این خاطر نیه حرف زدن. اما ول متأخرون از لم یقفوا علی اغراضهم، اونایی که متأخرن چون حرف اینها رو خوب نفهمیدن، ظنوا ان فی العقل صورت کلیت مجرد، گمان کردن که در عقل یک صورت کلی مجرد، در حالی که اصلا کلیت تو عقل نیست، در کجاست؟ در خارج. و لیس امر علی ما ظنوا، امر اینگونه که اینا گمان کردن نیست، بل تحقیق علی ما ذکرنا، حق اونیست که ما گفتیم. آره این ایشون میگه، فخر میگه که این میگه اینها متأخرین حرف متقدمین رو متوجه نشدن، اینجور گفته. و عقول این که بگیم، این که بگوییم کلیت در عقل است اشتباه است، که بعد اگر کلیت را در عقل بگیریم این دو اشکال مطرح میشه، اما چون کلیت ما تو عقل میگیریم میاریم تو خارج، یه این دو اشکال مطرح حالا اینجا از باب همراهی و پذیرفتن داره صحبت میکنه. دقت میکنید؟ اقول جناب خواجه در مقام بخشید، در مقام پاسخ به این دو اشکالی که فرق مطرح کرده، ابتدا اشکال دوم رو پاسخ میده. اشکال دوم چی بود؟ مسئله اشتراک. روح پاسخ فرق خواجه همین مسئله حمله اولی حملش است. اصطلاح حمله اولی شده به کار نمیبره، ولی روح کارشون چیه؟ اینه. میگه چی؟ میگه آقا وقتی انسان چیزی رو توی ذهن خودش میاره، این انسانیت که حالا مثلا در ذهن آورده، این انسان حالا لب حرفش رو بعد متن تو بگم، انسانیتی که در ذهن می آورد دو لحاظ دارد. یک لحاظ، لحاظی که او رو ما با مصادیقش در نظر می گیریم، یه لحاظ این که وصف نفس است. لحاظی که وصف نفس است، بله یک امر شخصی جزئی است، کلیت چی؟ ندارد. اما لحاظی که ناظر به مصادیق و افراد خودش است، چیه؟ کلیت دارد. به تعبیر دیگر با ادبیاتی که صدر حیات حمله اولش بود اون زمان ها، ولی تو اینجا به کار نمونه، به حمل شایع بهش نگاه بکنی جزئی است، به حمل اولی بهش نگاه بکنی چیه؟ کلی است. ببینید معقول الانسانیت التي في زيد ليست بعين بعينها التي في امر، اولا اشاره میکنه این نکته رو بیان کنه. ببینید جناب خواجه تذکر میده، میگه آقا ما نسبت کلی طبیعی با افراد از قبیل آبا و ابنا میدانیم ها، از قبیل آبا و ابنا نمیدانیم ها. این نکته اول. انسانیتی که در زید است عیناً در امر نیست، یعنی انسان کلی در زید غیر از انسان کلی در امر است. فل انسانیت المتناول لها و معن من حیث هی متناولت لها ما لیست هی التي فی کل واحد منهما. انسانیتی که در بر میگیرد آن دو را، زید و عمرو با هم دیگه، از اون جهت که هر دو را در بر گرفته، غیر از اون انسانیتی است که در هر کدوم از اونهاست. ولا هی فیهما، اون انسانیت شامل، اون انسان شامل در اون دو نیست معن. لأن الموجود منها فی احدهما حین اذن لا یکون نفسها بل جزء منها. چون انسانیتی که الموجود منها، اون چیزی که موجود از انسانیت در یک از این دو، نفس اون انسانیت نیست، جزئی از است. به تعبیر دیگه بخوام حسه ای از کلیت انسان است، حسه ای از انسان کلی است که آمده در این انسان قرار گرفته. فهیه دقیقی چه هست کردم؟
جوهرش
حسه، همین تعبیر حسه خود جوهره نه، هسته انسانیت کلی است که در این انسان. فیه انما تکون فی العقل فقط، اون انسان کلی فقط در عقل است. و هیه الانسانیت الکلیه فیه من حیث کونها صورتا واحدتا فی عقل زید مثلا. حالا اون دو حیث رو مخواد بگه، هم لغبری هم شایر رو مخواد بگه. پس این انسانیت، انسانیت کلی از اون جهت که یک صورت واحد است در عقل زید، مثلا جزئیتون، یعنی به همه شایع، از این جهت که نگاه آقا این صورت عقلی است در این آقاست، این به همه شایع جزئیات. و من حیث کونها متعلقتا به کل واحد من الناس کلیات، از اون جهت که این صورت انسان، انسانیت کلی تعلق دارد به هر یک از انسان ها کلی است، یعنی به حمله اولی. و معنا تعلق ها، ببینید این معنا تعلق ها همین خط قبل گفتیم و من حیث کونها متعلقتن به کل واحد، میخواد این تعلق رو توضیح بده. میگه و معنا تعلق ها ان الانسانیت المدرکت به تلک السوره التي هي طبیعت صالحت لن تکون کثیرت و لن لا تکون لوکان. میگه این انسانیتی که ما گفتیم کلیست و در عقل هست، انسانیت کلی در عقل، میگه این انسانیت رو که دیروز هم اشاره کردیم، این لن تکون کثیرتن و لا تکون اشاره دارد به اون کلی طبیعی هایی که میتوانند مصادیق متعدد داشته باشن و اون کلی طبیعی هایی که منحصر در فردن. بهتون هست اینا رو باید بیایتون باشه، جلسات قبل هم تذکر دادیم، قبلا هم خوندیم. مثلا یادتون باشه میگفتن مثلا ملک جبرئیل یک نوع منحصر در فرده، استدلال هم داشت. چرا منحصر در فرده؟ عوامل تکثر افرادی اونجا نیست، تو مرتبه عقلی نیست، لذا هر ملکی شما نگاه میکنید نوع منحصر در فرده، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، این چهارتا که ملک های مقرب هستن، اینا هر کدوم انواعی هستن که منحصر در فردن. تک تک ملائکه دیگه هم که وجود داره اونها هم همینجوره، یعنی اونها هم چیان نوعشون منحصر در بفهمایید؟ خب این اشاره بهمون داره. میگه حالا اون انسان، انسان کلی، اینجا جناب خواجه میخواد چگونگی اشتراک رو توضیح بده. میگه گهگاه این انسان میاد در ضمن یک ماده خاص تحقق پیدا میکنه. اون انسان میاد اینجا میشه این شخص، شخص زید او برش صدق میکنه، میشه شخص عمر برش صدق میکنه، شخص مکر برش صدق میکنه، علی برش صدق میکنه، حسن برش صدق میکنه. یا همون انسان کلی را من تصور میکنم. میکنید انسان کلی یه وقت این که در مصادیق متعدد مصداق پیدا میکنه، فرد پیدا میکنه، میاد در از این ماده میشه الف به جیم دال، یه وقت هم هست من تصورش میکنم. اینم که من تصورش کردم هم میشود همان معنای انسانیت که من تصور کردم. ببینید یه ذره اینجا چون حرف ها خوب چیز نیست، یعنی شست و رفته نشده، یه مقداری ما یعنی اگه بخوایم اینجا جدی وارد بشیم میتونیم اشکالاتی رو مطرح بکنیم، ولی الان بناش رو نداریم.
گویی هستی که بشه مثلا
اینجا عقل و ذهن یکیه اینجا.
یکی
آره اینجا یکی. اینجا عقل و ذهن یکیه.
با اون تعبیری که نهایی داشتیم که یک تعبیری میگفتیم حالا وجود ذهنی هم حسیت از واقع داره.
آره آره همون همون
دیوار میشین حلش کنیم.
آره ذهن میگه ذهن ما
میگه ما ذهن منفک از خارج خیلی نمیگرفتیم.
نه نه ما اتفاقا تو تقسیم وجود ذهنی خارجی ذهن در برابر خارج بود. یه خارجی دو مفرقه داریم، اون هم ذهن را شامل شد هم خارج در مقابل ذهن را. اما صحبت الان اینجا سر چیه؟ صحبت سر این مراتب ادراکی ماست. مراتب ادراکی ما در درون خودمون سه مرتبه ادراکی داریم، حس و خیال و عقل. الان اینجا داریم صحبت میکنیم، این وقتی اینجا صحبت میکنیم یعنی همون جنبه وجود ذهنی، یعنی
نفسی
در درون ماست. بیشتر هم اینجا ناظر فضای حصول فعلا، مثلا گرچه توی فصل قبل تقسیم به حضور حصولی مطرح شد فصل قبل، ولی اینجا الان ناظر فضای چیه؟ حصوله. حتما اون بحث قبلی صوت قبلی رو گوش کنید، چون حرف خیلی زیاد زده شد، هم زیاد حرف زده شد هم حرف زیاد زده شد.
اشاره
بله
اشاره دیدی برای
خوب فهمیدی هم باید زیاد حرف بزنی.
حالا مثلا بو علی قشنگ دست اومد
بله بله
مثلا بو علی در نیاد مثلا یه رشته هسته کاری رفته
ان شاء الله که همینجور است. و معنا تعلقه ها، معنای تعلقه این اصلا خدمت شما مثلا انسان کلی این است که ان الانسانیت المدرکت به تلک صورت، انسانیتی که درک میشه به این صورت، التی هی طبیعت صالحت لن تکون کثیرتا، این انسان این صورت انسانی که طبیعتی است که صلاحیت دارد کثیر باشد، یعنی مثل خود انسانیت. ولی ان لا تکون، لن لا تکون اشاره داره به اون مواردی که گفته شد که مرمون اصلا تاشیه هم اشاره کرده که نوع منحصر در فرد، یعنی دیگه طبیعتا مثالش انسانیت نمیشه، مثلا مثالش میشه جبرئیلیت، مثالش میشه میکائیلیت دیگه بخوام اینجور بگیم. خب معنا تعلقها ان الانسانیت المدرکه لو کانت فی ای مادت من مواد نشخاص لحسر از آلک شخص به عینه، اگر این انسانیت در هر مادی از مواد اشخاص باشد، یعنی همین انسانایی که ما میبینیم، لحصل حاصل میشن آن شخص به اینه، او یعنی اون انسانیت در ضمن این شخص حاصل میشن، یعنی هم که این شخص و اینا رو تفهیم کرد، همینطور که این شخص حاصل میشود به وجود، این حاصل یعنی وجود پیدا کرد، حاصل میشود در ضمن او انسانیت هم چی میشود؟ محقق میشود. اما اگه واحد من تلک اشخاص، حالا این به لحاظ خارجی وجود پیدا میکنه، میتونه تو ذهنم بیاد، میتونه تو ذهنم بیاد، تو ذهن بیاد میشه، یعنی من انسان میتونم انسانیت رو تو ذهن خودم تصور کنم. اما اگه واحد من تلک اشخاص سبق الى ان یدرکه زیدون حصل فی عقله تلک الصوره بینها، یا هر یک از اشخاصی که تحقق پیدا کرد به ذهنش این سبق اعلان یاد بکنه زیدان، یعنی زید رو تو ذهن خودش چیکار بکنه تصور کنه. اینجا صحبت سر سرعت در درک نیست، این سبقه یعنی درک بکنه زید رو. حالا بگیم اولین کسی که زید رو دید وقتی اینجور شد حسل فی عقلی فتک صورت، همان صورت عرض کنه خدمت شما انسانیت کلی در ذهن چی میشه؟ حاصل. یعنی زید را میبیند ولی انسانیت هم در ضمن اون هازا معنا اشتراک ها. ببینید پس اشتراک رو چیشون توضیح داد؟ اشتراک یعنی این که آقا معنای انسانیت یک معنای کلی است که این رو اگر از لحاظ حمل اولی نگاه بکنی کلیت دارد، به لحاظ حمل شایع نگاه بکنی چی؟ کلیت. حمل شایع چی؟ یعنی صورت ذهنی که الان من دارم کلیت ندارم. بعد خب حالا که کلیت داره چجور کلیت داره؟ میگم این کلیتش رو میتونیم دو گونه در نظر بگیریم. یه وقت هست میبینیم که این خب این انسان در ضمن آقای علی حسن تقی نقی صدق کرد، یه وقت هم میبینیم که این انسانیت رو آقایی تصور کرد. همه اینها رو بهش میگیم چی؟ این انسان. خب
یه وقت در زیر افراد مثلا
افراد خارجی است، یه وقت اصلا تو ذهن میاد همان انسانیت رو من تصور میکنم، شما تصور میکنم. اما پاسخ به اشکال اول که مسئله تجرید بود، اینجا باز دوباره از راه حمل اولیشایی میخواد جواب بده. میگم روح کار حمل اولیشایی است ولی اصطلاح رو به کار نبرده. چی میگه؟ میگه این انسانیتی که من تصور کردم اگر از اون جهتی که ناظر به افراد و مصادیقش هست در نظر بگیریم، مجرده تو این لحاظ تجریدی که باید صورت بگیرد که ما با یک معنا و تصور ذهنی کلی رو بروشیم اتفاق افتاده. خب بله، اگر این رو به لحاظ این که شما خدمت شما عرض بکنم صورت ذهنیه شخص آقای علیست در نظر بگیریم، از این جهت در نظر بله عوارض و قواشی دارد دیگه، تجرید از این لحاظ تجرید صورت نگرده، ولی همون رو به لحاظ ناظر مصادیقش در نظر بگیری، یعنی به حمله اولی در نظر بگیری، چی داره؟ تجرید دارد یا ندارد؟ دارد. روشنه؟ خیلی. و اما حمله
تجرید داره به لحاظ
حمله شایه تجرید نداره. و اما معنا تجریده ها، معنای تجرید انسانیت، فتکون تلک الطبیعه التي
به لحاظ شایه تجرید داره.
نه دیگه، ببینید به لحاظ شایه نکته چی بود؟ نکته این بود که وصف این شخص است و این شخص یک انسانی است که عوارض خاص به خودش دارد. به لحاظ این که وصف این شخصی است با این عوارض خاص، او هم این عوارض را میپذیرد. اشکال این بود. پس دیگه تجرید صورت نگیره. میگیم بابا.
ها؟ برای همین گفتیم حسه که به عین عوارض اون نمیگیره.
حالا اون بحث حسه رو در قبل است. اینجا سوال تجرید، اونجا بحث اشتراک بود. بحث حسه رو مطرح شد.
مختلف با هم
بی ارتباط نیستن با هم. ولی اینجا نکته چی؟ نکته اینه. میگه آقا این انسانی که قابلیت صدق بر کثیرین را دارد، از این جهت دقت کنید، این انسان اون تجریدی که ما نیاز داشتیم رو برای ما پاسه شده. چرا؟ چون الان اینجا مثلا کاری نداریم که چه شخصی این صورت را دارد، هر شخصی داشته باشه. به این لحاظ ما تجرید از اون ماده و حیات و جزئیات رو داریم. بله، من حیث دیگه بهش نگاه بکنی که وصل این شخص هست، چرا از این جهت دیگه جز این کلی نیست بلکه چیه؟ جز این نیست. و اما معنا تجریده ها، معنای تجرید انسانیت، فتکون تلک طبیعه، این طبیعت انسانیت که رو مثال رو انسانیت پیاده کردیم، علتی انضاف علیها معنا اشتراک، این طبیعتی که اضافه شد روش معنا اشتراک، منتزعتون عن اللواحق المادیت الخارجیه، انتزاع شده یعنی تجرید شده، دقت کنید، منتزعتون عن اللواحق، یا چی میگه نزع ناقص نزع تامو داشتیم جلسه قبل، نزع ناقص نزع تام، این نزع یعنی هم تجرید شدن، مجرد شدن، انتزاع میشود از لواحق مادی یه خارجی، و این کانت به اعتبار آخر مکنوفت، اینجا مکنوف است، شاید هم همونجا تو متنم بوالی داشته مکنوفه بوده، من حالا دیگه واقعش اصلا فرصت نکنم برم ببینم نسخه دیگه چی جور هست، مکفوفه هست یا مکنوفه هست. حالا مکنوفه هم باشه به همون معنی مکفوفه هست، یعنی در بر گرفته شده، در کنف، در کنف نکنید، انتزاع فرایند رسیدن ما به تجریده طبق فضایی که مشاع داره، ها فضایی که مشاع داره، ما اینا رو یه توضیحات قبل دادیم، باید مراجعه کنید چی جور. منتجعتون انه لواق المادی خارجی، این میشه به لحاظ حمل اولی، دقت کنید اینجا بنویسید منتجعتون انه لواق المادی خارجی، یعنی به لحاظ حمل اولی، و این کانت به اعتبار آخر، یعنی به لحاظ حمل شایع، مکنوفتون به لواق ذهنیت مشخصه، به لحاظ دیگر، به اعتبار دیگر مکنوف است، پوشیده شده به لواق ذهنی مشخص، یعنی ویژگی این شخص، این شخص یعنی به لحاظ حمله شایه، فانها به عهد الاعتبارین مما ينظر به هیچ شيء آخر، حمله اولی به یک اعتبار از اموری است که این ما ینظر به هست، ما به ینظر هست، یادتون هست ما به ینظر این اصطلاح داشتیم قبل تو منطقه خوندید، تو اصول هم فکر کنم خوندید، تو اصول مزفر هم اصول مزفر خوندید، بله اصول مزفر خوندید خیلی اونجا باید بحثه باشه، بله بله الان اینجا دیم من ما ینظر به
حروف و اسماء،
بله بله فیشه این آخر یعنی آنچه که نظر میشد به واسطه و در چیز دیگر، و یاد رکا به هیشه این آخر درک میشه به او چیز دیگر، این به این لحاظ چیه؟ مجرده. و به اعتبار آخر مما ینظر فیه و تدرک نفسه یا تدرک نفسه، به اعتبار دیگر از امور است که نظر میشه در خودش و خودش درک میشه، اینجا با قواشیست و دیگه تجرید ندارد. فإذن از صورت التي ذكر هذا الفاضل حالها هنا هي الطبيعه الانسانيه التي ليست في الحقيقه كليه ولا جزئيه، اون صورتی که این فاضل شارح بهش اشاره کرده ها هنا در این بحث، اون طبیعتی است که طبیعت انسانی است که نه کلی نه جزئی، یعنی لا به شرط، اینجوری میگم جناب آقای فخر به لابشت مقسمی اشاره کرده، اونی که ما مورد توجه ما چیه؟ لابشت قسمی است که در برابر جزئی قرار میگیره. و ملتی سماها متقدمون کلیتن، اون چیزی که متقدمین کلی نامگذاری کردن و تبعه هم متأخرون فی ذالک، و متأخرین هم تبعیت کردن که اونجا فخر بالا تو عبارتش چی گفت؟ گفتش که متأخرون حرف اونها رو خوب متوجه نشدن، اما خواجه میخواد بگه نه حرف اونها رو متوجه شدن. فلم یتعرض لها، البته اصلا فخر اشاره به اون چیزی که متقدمون گفتن و متأخرون تبعیت کردن نکرده، که همون لابشت قسمی میشه. بل عجب من تعجب است از فخر انه ناقض به تحقیق هیهازا ما قاله فی مواضع غیر معدوده، عجیبه که این فخر با این بیانش اصلا نقص کرده اون چیزهایی که چندین بار در چندین جا گفته. و اون چیه؟ چی گفته؟ و هوا ان کلیات لا توجد فی الخارج، گفته کلیات در خارج وجود پیدا نمی کنن. اما اینجا چی گفت در همین خط اولش؟ گفته ان الانسانیت المشترکت الموجودت فی الاشخاص، گفته کلیات در خارج وجود پیدا می کنه. قبول بود. و اما ما هو ذاتو، این تا اینجا مراتب ادراکی رو جناب مولی مطرح میکنه. در ادامه خدمت شما عرض بکنم که مولی میره سراغ موجودات عقلی، یعنی بیان ویژگی های موجودی که عقلی است. میگه آقا موجود، این توضیحات بنده توضیحات مهم است، میگه موجودی که سنخش سنخ عقلی است، این موجود خودش از عوارض و قواشی مادی چیه؟ مجرده. این نکته ای رو منظور افسانه تو حاشیه بله صفحه اول این پس تشتم اگه دوستان بیارن صفحه 415 بیارن، ایشون یه نکته رو متذکر شد فهمون چی؟ و علم ان معنا خوندیم اینو از ولی باز الان و علم ان معنا تجرید المحسوس حتی یسیر معقولا لیست حسب بعض استفاد اله، اینجور است که بعض استفاد حسب بکنی محسوس میشه متخیل، متخیل میشه محسوس، بلکه چیه؟ بل معناها نقله عن الوجود المادی الى الوجود العقلی، یعنی شما از وجود مادی حرکت میکنی به سمت وجود عقلی، یعنی درک شما از محسوس به متخیل و از متخیل به معقول سیر صعودی شماست در مراتب هستی. اینجور اینا روش فکر بکنید دوستان، خیلی قشنگه. یعنی اینجور نیستش که مثلا ما بشینیم اینجا آقای زید بگیم تو ذهنمون، یه پوستکن بگیریم پوستشو بکنیم تو ذهنمون، بعد هم میرسیم به یک انسان بدون هیچ تعین، مثلا یه انسان ها بدون مثلا نه رنگ و روی خاصی داره نه مثلا مشخص، بعد همون رو دوباره تجدیدش بکنیم تو اینجا بشه چی؟ انسان کلی. اینجور نیست، بلکه چیه؟ ولی میگه آقا اونی که مجرد به تجرد عقلی است خودش شواهد مادی را ندارد، نه اینکه ما او را مجرد از شواهد مادی بکنیم. دقت کنید، او خودش مجرد از شواهد مادی است، بلکه اگر کسی بخواهد او را درک بکند او باید خودش را از شواهد مادی چی بکنه؟ منزه. این نکته‌ای که باید اینجا ببینید قوله و اما ما هو فی ذاته بریء عن الشوائب الماديه، آنچه که در ذاتش منزه است از شوائب مادی، همون یعنی موجودی که مجرد عقلی است و لواحق غریبه، اون بریء است از شوائب مادی و لواحق غریبه، التي لا تلزم ماهیته عن ماهیته، اون لواحق غریبی که بله ماهیته ان ماهیته، اون لوازم و شوائب و لواحق غریبی که این لا تلزم خیش بخوره به این شوائب مادیه و لواحق غریبه، لا تلزم ماهیته ان ماهیته، لازم نیست ماهیته، یعنی لازمه ماهیت ماه و بری، این ضمیر ماهیته رو بزنید به ماه و فی ذاته بری آن، ما هو فی ذاته بری یعنی چی؟ یعنی موجود مجرد عقلی. لازمه ماهیت موجود مجرد عقلی نیست. ان ماهیته لازمه ماهیتش نیست، از ماهیتش، یعنی اینجوری که از ناشی از ماهیتش شده باشد نیست. خب فهوه، پس اون ما هو فی ذاته بری آن، یعنی همون مجرد عقلی، معقول لذاته، در ذات خودش چیه؟ معقول است. لیس یحتاج الى عمل یعمل به، نیازی ندارد که روندی طی بکند که به واسطه اون روند بشود معقول، خودش چیه؟ معقول و مجرد هست. لیس یحتاج الى عمل یعمل به، احتیاج ندارد به عملی که عمل بشود، به اون عمل یعدو لان یعقله ما من شأنه ان یعقله، تا آمادگی پیدا بکنه، تا تعقلش بکنه، اونی که میخواد تعقلش بکنه. عبارت اینجا خیلی سنگینه ها، یعدو که این عرض کنم خدمت شما، اون معقول را، این عمل آماده بکند اون معقول را تا تعقلش بکند، ما من شأنه ان یعقله، یعنی انسانی که میخواد او را تعقل بکند، نه نیازی به تدریس نداره، او خودش چیه؟ او خودش از شوائب، از شوائب و لواحق چیه؟ بریء و مجرد است. بل لعله من جانب ما من شأنه ان یعقله، خدا رحمت کنه والدین، بله حالا میخواد جاش، بلکه لعله، لعل این عمل، این لعله رو بذارید به عمل، حتما بذارید به عمل، بعدا گرفتار نشید. اگر نیاز به کاری باشد، اگر نیاز به عملی باشد، از چه جهت نیازه؟ من جانب ما من شأنه ان یعقله، اونی که میخواد تعقلش کنه او باید یه بلای سر خودش بیاره تا بتونه اون رو بلا سرش بیاره، یعنی باید خودش رو بالا بکشه. آره. آره یعنی انسان، انسانی که خود درک بکنه او بعد خودش رو بالا بکشه. لعل این عمل من جانب ما من شأنه ان یعقله، از جانب چیزیست که از شأنش اینه که تعقل میخواد بکنه، یعنی او میخواهد تعقل بکنه، او باید خدمتش رو عرض بکنم خودش یک کاری بکند، عملی انجام بدهد که بتواند اون معقول لذاته را درک بکند. خب الشیء الذی لا یتعلق بالماده اصلا ولا باللواحق الغریبه، اون چیزی که تعلق ندارد اصلا به ماده و نه به لواحق غریب، فلیسه یمکن ان یلحقه شیئا من خارج ذاته لحوقا غریبا، معنا ندارد که چیزی بخواد از خارج به اون ملحق بشه، لحوقا غریبا یعنی عوارض خاص پیدا بکند که بعد بخواد ازش چیزی تجدید کنه. میگن که آقا چیزی که در مرتبه عقلی عالم هست، اون موجود در مرتبه عقلی عالم شوائب مادی این سوی را قطعا نداره، مشخص. لأنه مجردان اما یغایر ذاته، چون مجرد است به لحاظ ذاتی، مجرد است از آنچه که مغایر با ذاته شد. موجودی که در مرتبه عقلیه خالص است، انسانی که در مرتبه عقلی است خالص انسانیته، خروسی که در مرتبه عقلی است خالص خروسیته. بل انما یلحقه، این مثال دارم که دوستان اونسشون بل انما یلحقه ما یلزم ماهیته ان ماهیته، بلکه همانا ملحق می شود او را آنچه که لازم می آید ماهیتش از ماهیتش، یعنی یه سری عوارض مناسب خودش رو خواهد داشت. عوارض مادی اونجا معنا پیدا نمی کنه. خب میگه و هازا، این بیان بوعلی تصریح به ان لوازم الماهیه لیست من القواش الغریبه، این تصریح یه بیان قبلا داشتیم مال دیگه مراجعه میفهمید که فخر در بیان قواشی مطلق لوازم رو گفت، چه لوازم مفارق چه لوازم لازم همه رو گفت. خواجه میگه چه این بیان بوعلی تصریح است به این که لوازم ماهیه چیزی که اون عوارضی که لازم ماهیت است. یه نکته هم در مورد بل انما یلحقه بگم، اگر چیزی بخواهد به اون مجرد عقل ملحق بشود، امری که لازمه ماهیت است، هر عارضی بر او عارض نمی شود، عوارض لازم را می تواند داشته باشد، اما عوارض غریب را نمی تواند. عوارض غریب رو قبلا گفتیم، منظور از عوارض غریب چیه؟ عوارض مفارق قبلا گفتیم. بعد میگه حازا، این بیان تصریح هست از سوی بوعلی که لوازم ماهیت لیست من القواش الغریبه، عوارض غریب جز لوازم ماهیت نیست، جز عوارض ماهیت هست ولی جز لوازم ماهیت نیست. که اصلا مرحوم احسان تذکر داده تو حاشیه که تعلیض اون بیان خواجه صفحه 418 الفاضل الشارع فسر القواشی لانه لا يحتاج الى تجديد، ببخشید فذلک شیء لا یمکن ان یتکسر الا بالماهیت، چنین چیزی نمیتونه تکسر پیدا بکنه مگر به واسطه ماهیت. که بعد مرحوم احسان فرمود ای یکون نوعهم منحصرا فی فرده، موجوداتی که در مرتبه عقلی عالم هستند انواعی هستند که نوعشون منحصر در فرد است. لانه لا یحتاج الى تجرید، چون او دیگه اصلا تجرید نیاز نداره. یعنی تجرید از چی؟ از قواشی غریب. اونجا اصلا قواشی غریب نیست، چون قواشی غریب لازمه وجود در نشأه مادی است، اما او در نشأه چیه؟ عقلی است. فان لم يعقل کان ذلک من جهت القبة العاقله، لا من جهت، اگر تعقل نشد، اگر او موجود عقلی تعقل نشد، این به خاطر ضعف عاقل است نه به خاطر او، این مثل سوء تعقل کنه، ولی او سجع خودش هست. فان لم يعقل کان ذلک من جهت القبة العاقله، از جهت او ضعف اون موجودی که میخواد تعقل بکنه، لا من جهته، نه از جهت اون موجوده مجرد عقل،
از جهت
معقول نیست، از جهت عاقل، لأنه فی نفسه معقول و غیر محتاج الى عملا یعمل به، این فی نفسه یک موجود است که معقول به ذاته و محتاج به عملی که یعمل به انجام بشود، لیسیر معقولا نداره. روشن من؟ بل العاقله تحتاج الى عمل تعمل به نفسه، اون کسی که تعقل بکنه عاقله، این قبه عاقله، احتیاج به عملی که تعمل به نفسها. خب چیه؟ کل فکر مثلا، باید فکر بکنه تا ظرفیت پیدا بکنه، تا مناسبت پیدا بکنه، تا استعداد پیدا بکنه، تا بتونه اون موجود مجرد عقلی را درک بکنه به تأثیر عاقل تنه، تا بتونه تعقل بکنه اون را. خب فالضمیر فی قوله بل لعله یعود الی العمل، اون تعبیر رو تو مطلب بوعلی گفتیم بل لعله، بل لعله که داشت خود خواجه میگیم فلو نمید و یحتمل ان یکون الی المعقول، احتمال هم داره که این ضمیر برگره به معقول، لان ذلک شی من شأنه ان یکون ایضا عاقلا به ذاته، چون موجودی که مجرد عقلی است که بهش بگیم معقول میتواند عاقل خودش هم باشه، چون مجرد دیگه، امر مجرد میتواند خودش را تعقل بکنه. کما سیجی و بیانه، بیانش میاد. بله من دیگه یادش نمیاد کجا، احتمالاً اون جلوتر. و هو معنا قوله بل لعله من جانب من شأنه ان یعقله، این معنای قولش هست که لعله اون عمل از جانب چیزی که شأنش اینه که تعقل بکنه این انسان. خب همین مقدار باشه برگش برای جهان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.